بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظلو مورخه 6/7/1383 مطابق با 11 شعبان المعظم 1425، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح، موضوع کتاب النکاح، احکام المهور و الاولاد.
اطلاق ندارن.
نواقض
هم که شما فرمودید،
نواقض
اینها
مبنایی اطلاقی ندارن، اجماعیه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافدا. قبل از آنی که شروع کنیم به ادامه بحث دیروز، یه مقدار برمیگردیم به عقب. باز هم سوال درباره ازدواج ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب علیه السلام با خلیفه دوم بعضی آقایون کردن، که در کتاب کافی روایتی در این زمینه هست. ما به مناسبت مقدار مهر در درس‌های گذشته اشاره به این روایت کردیم. حالا یه اشاره مفصول‌تری من امروز کنم، ولو که مطلب بیش از این هاست، این است که درباره ازدواج ام کلثوم عمدتاً 3 نظریه هست. یه نظریه شیخ مفید رضوان خدا بر او باد که میگه راوی آن شخصی است غیر موثوق به، بنابراین لم یثبت این نکاح. وقتی ثابت نشه دیگه خصم نمیتواند به این استدلال کند که اگر مناسبات علی علیه السلام با خلیفه دوم اون چنان بود که شما میگویید و درباره حضرت فاطمه و یورش به خانه و امثال اینها، پس چگونه علی علیه السلام حاضر شد به یه چنین ازدواج؟ وقتی نظر شیخ مفید رو بگیریم لم یثبت، دیگه یه همچین چیزی قابل استدلال نیست. و اما خب اون کتاب ما رو ببینید تا بدونید جای انکار نیست. خودشون تو روایاتشون تمام آنچه ما در باره حضرت فاطمه میگیم، حتی مسئله سقط محسن تو کتاباشون هست. وارد اون بحث نشم. اما نظریه دوم چیزیست که شاید سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه تعقیب کرده و دو روایت هم در کتاب کافی داریم، جلد 5 کافی صفحه 346، عنوان باب تزویج ام کلثوم لعمر، که عنوان بابم همینه. دو روایت نقل فرموده است مرحوم کلینی و هر دو هم روایت سندش معتبر. دو روایت درباره این تزویج و هر دو هم سندش معتبره، ولی هر دو دلالت داره که این ازدواج اجباری بوده. یکی تعبیر به غصبنا می کنه، این زن از ما غصب کردن، که تعبیر به غصب دلیل بر این است که اجباری بوده، سند روایت هم معتبر. دومی که دیگه بیشتر دلالت داره، اونم سندش معتبره، گوید که خواستگاری ام کلثوم از طرف خلیفه دوم شد، علی علیه السلام فرمود هذه سبیه، سن و سالش در حدی نیست، خواستن عذر بیارند و منصرف کنند او را. سن و سال در حدی نیست که آماده ازدواج باشه. خلیفه دوم ابن عباس رو دید، گفت من چه عیبی دارم که علی ابن ابی طالب منو نپذیرفته؟ عیب من چیه؟ ابن عباس گفت من چی شده؟ جریان رو گفت و بعد تهدید کرد اگر به این خواسته ای من عمل نشود چنین میکنم چنان میکنم. یه تهدیدهای قلاز و شدادی تو روایته که من شهر نمیدم. تهدید ابن عباس گفت باش تا من برم ملاقات کنم. آمد و خدمت حضرت رسید و گفت داره یه همچین تهدیدهایی میکنه. حضرت فرمود من متعهد شدم که دخترمو ندم به چنین کسی. ابن عباس گفت خب شما اقدام نکن، بذار به اختیار من برام قضیه را حل و فصل کنم. تهدید میکنه. ابن عباس آمد و قضیه را حل و فصل کرد، یعنی موافقت به نکاح کرد. خب اینم دلالت میکنه اجباری مرحوم سید مرتضی ظاهرن وقتی میرسه میگه قبول داریم ازدواجو، اما کان ان اکراه و اجبار و تهدید. این هم سندی برای اون گروه نمیشه. این دو روایت که در کافیه اسنادش هم از نظر ما معتبره و این دلیل بر این نمیشه که به میل و رضا و رغبت چنین چیزی انجام شده، بلکه دلیل برعکس میشه. یه نظریه سومی هم هست که بعضی ها میگن حالا شاهدی برای این دارن یا ندارن با تحقیق شود، و آن این که مجرد خطبه عقدی خونده شد ولی هرگز سبیه حضرت به خانه او نرفت و منجر به جدائی شد. پس فقط یه مراسم خطبه ای بوده است و بدون اینکه زفافی باشد و انتقالی به خانه او بوده باشد. اینم بعضی ها میگن خلاف داره این روایت بعده. بله این روایت کجاست؟ این روایت از منابع عامه است. کافی اون دو تا روایت، اون دو روایت اونم با. حالا این رو من خواستم بگم، در طرق عامه هم آمده راجع به این ازدواج، اما اونی که در طرق آمده اینقدر تناقض توش هست که حساب کتاب نداره. وان این است که نمیدونم ام کلثوم بعد از آنی که خلیفه دوم از دنیا رفت زن جعفر چیز شد، عبدالله ابن جعفر، محمد ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر، سه تا از پسران جعفر بودند که به تناوب همسر اینها شد و دو تا از همسرانش از دنیا رفتن و در اون همسر سومش که بود خود ام کلثوم از دنیا رفت. بعد تناقض‌های زیاد میگن در این روایت این پسران جعفر ابن ابی طالب این طوری که میگن در این تاریخ ها وجود نداشتن که بیان با ام کلثوم ازدواج کنن. هر از اون چیزی هم که در کتب عام آمده مشتمل بر تناقض‌هایی هست که با تاریخ نمیسازه. خلاصه مسئلتون مبهمتون من جهات شتا، من اصله و فرعه و فرع فرعه. حالا کسی بخواد به یه همچین مسئله مهمه بیاد استدلال بکنه، یه مسئله کلامی رو با اون ثابت کنه، میگه نه معلوم میشه روابط حسنه بوده، معلوم میشه اون مسائلی که میگوید نبوده، قابل یه چنین استدلالی نیست. برگردیم به بحث خودمون درباره مسئله مهر. در جایی که مهر و خمر و خنزیر و مالا یملک قرار دادن، خیلی خوب بحث دیروزمون به اینجا رسیم که اگر مهر رو یه چیزی قرار بدن که لا یملک، مهر فاسد اما عقد صحیح. حالا که مهر فاسد شد عقد صحیح شد، اون وقت باید چه مهری به این شخص بدهیم؟ محل بحث واقع شده است که ما چه مهری بدیم. حالا راجع به مقدار مهر چی باید بدیم میرسیم امروز. دنباله اون بحث رو ادله قائلین به فساد عقد رو بیان میکردیم، میگفتن مهر فاسد عقد هم فاسد. سه تا دلیل آورده بودن برای مقصود خودشون که دیروز شرح دادیم. حالا این سه دلیل رو دونه دونه میخواییم جواب بدیم. اما دلیل اول، دلیل اول این بود، میگفتن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. این آقای زوج و این بانوی زوجه، این دوتا قصدشون این بوده که با این مهریه انجام بشه. حالا شما میگه اصل عقد صحیح، مهریه باطل، اینا قصد یه چنین چیزی نکرده بودن. اونی که قصد کردن مقید بود به مهر خنزیر، اون که باطل شد. این مهر مثلی که شما میگید که اینا قصد نکردن، پس بنابراین این خلاف اون قاعده است که العقود تابعتان للقصود. جواب دادیم، گفتیم جواب نقضی فراوانی داره، مواردی که اجماعه نه ابناییه. آیا بیعی که من میکنم چیزی رو به قید صحت میخرم، اگر بعد معلوم شد معیوبه به باطله؟ نه، صحیح هم معخیار العیب. بی که من میکنم به عنوان مقبول شدن، هرگز قصد بی نداشتم، بعدن معلوم شد مقبول شدن، بی صحیح هست ولی خیار قلب. باشه، من قسمتی رو قصد نکردم، من قصد کردم کل. یا من از شرط، من آمدم بیع کردم، گفتم به شرط این که پولشو نقد بدی، نده بیع باطله؟ نه، صحیحه با خیال تخلف شرط، در حالی که ما وقعا نمیق شد. این معامله بدون شرط صحیح باشه ولو معلوم خیار، من قصد نکردم. ما قصده این بود که این خانه رو فروختن پول نقد بده، لم یقل، جواب نشد. اونی که واقع شد خلاف مقصود منه. و ها کذا در موارد زیاد دیگر، بیع ما یملک و ما لا یملک، بیع ما یملک و ما لا یملک، که میگن صحیح است در اون ما یملک، در ما یملک، باطل در ما لا یملک، در ما لا یملک، خیار تبعض صفقه داره. خب اینا مشهور بینشون، شاید اجماعی هم باشه. خب شما اینجا چه کار میکنی؟ العقود تابعتون للقصود، حلش کنید دیگه. و الا غیر ذلک من امثالی که در ابواب معاملات هست.
این واقعا حالا اجماعیه، حالا این نواقضی که شما
فرمودید بله، خیار عیب که اجماعیه، خیار قبل که اجماعیه، اینا اجماعیست. به هر حال نمیشه از این موارد نقض فرار کرد. و اما حل مسئله، حل مسئله این است، عقود تابعتون در قصود ما قبول داریم، اما قصود شخصی معیار نیست، بلکه قصود نوعیه اقلائی است. شما نیت چه بوده مطرح نیست. اقلا میگن وقتی شما یه خانه خریدی ششتانگش مال او نبود، سدانگ بود، خب سدانگش هم خوبه در مقابل نصف سمن. مباین نمیدونن، یعنی ما وقع رو مباین با ما قصد نمیدونن. خیاری کردی، ببخشید، بیعی کردیم از شرط، شرط انجام نگرفت، نمیگن این به مباین اون بیعه پس باطل، میگن همونه، منتها یه شاخه برش کمتر داره. یا مثلا ما نحن فی به عقدی میکند عقد نکاح با مهر فاسد، مهر که از بین رفت، نمیگن عقد غیر اون عقده، ارکانش زوج و زوجه هست، زوج و زوجه ارکان عقد حاصله. ما قصد لم یقن نیست وقت، یا ما قصد ارکان اونه. من نیتم این بوده، من نداره، در عرف اقلا این مباین اون نیست، این همانه با یک مختصر تفاوت. و این شعت قلت به این عبارت بیده، در اینجا در واقع تعدد مطلوب است، تعدد مطلوب، خود عقد مطلوب، مهر مطلوب و آخر، بیع مطلوب، شرط مطلوب و آخر. یا بیع مطلوب اما سالم بودن مطلوب و آخر، اینا را از قبیل تعدد مطلوب میدونن. وقتی تعدد مطلوب شد، یه مطلوب که خراب شد، یه مطلوب دیگه خراب نمی شود، باید جبرانش کنی. یه مصداق از شیشت و نقض ما مبناییه، بقیهش اجماعیه. بله، صحت به اونجا چه کار میکنی؟ در بیع معیوب، در بیع مقبول، در بیع با تخلف شرط، اونا که دیگه مبنایی نیست، اینا از قبیل تعدد مطلوبه. یعنی اصل نکاح و چیزی میدانن و مهر و چیز دیگری که در کنار هم قرار داده، حالا یکیش واقعش صحیحه، دومی واقع نشد، جبرانش میکنی با مهر و مهر، جبرانش میکنی. و همیشه در موارد تعدد مطلوب اگر یکیش انجام بشه یکی انجام نشه، نسبت به اون یکی که انجام شده میگیم صحیح هست. انقدر شاید یک کسی باشه و عهدت مطلوب داشته باشه، میگه آقا من این زنو با قید این مهر میخوام، این خانه رو با قید ششدان میخوام، یه مطلوبه، من دوتا مطلوب ندارم، ازدواج مطلوبون و مهر مطلوبون آخر، خانه مطلوبون و ششدان مطلوبون آخر، نه، برای من و مقصود من قید این به درد نمیخوره. از اول هم میگم، میگم من این رو با قید این شرط، با قید این مهر، با قید ششدان، با این قید من. خب اگر واقعا از او وحدت مطلوب باشد چه می شود؟ قلنا به زنگاه اصلی مطلب اینجاست که حل این مشکل در ابواب فقه اینجا باید بشه. قلنا وحدت و تعدد مطلوب به میل شخص شما نیست، عقود امور و قلائیه، در عرف اقلا باید تعدد مطلوب و وحدت مطلوب باشه، نه در نیت شخص. معیار افراد و اشخاص نیستن، معیار طبیعت عقله فی عرف العقلا. در عرف عقلا مهر و ازدواج رو از قبیل تعدد می دانن. یا مثلا بیع و شرطی که در بیع می کنن از قبیل تعدد مطلوب می دانن. ما نوکر نیت شخص شما نیستیم، عقود بر محور اراده اشخاص دور نمی زند، بل تدور مدار ما هو الموجود فی عرف العقلا من التعدد والوحده. پس ما همیشه باید بریم ببینیم در عرف عقلا این چه رقمه. در ما نحنفی هم بنابراین استدلال شما به این که العقود تابعتون للقصود ما و قلم نفسد ما قصده باطله. للقصود قصود شخصی یا قصود نوعی عقلایی؟ بله اگر قصود شخصی باش حق با شماست، ولی این مدار نیست. المومن در شروط ما همینه، اونم شروط در عرف عقلاست. فبنا بله عقل شخصیه، اما صحت و فساد در حسب عرف عقلاست. شارع هم که گفته امضا کرده آنچه در عرف عقلاست. اگر شما این مسئله از این را حل نکنی همه جا میمانی، همه جا میمانی. میگن معیار عقلا در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب چیه؟ مقامات مختلفه. اونا نگاه میکنن ببینن اصل ازدواج مشکلی را حل میکنه یا حتما ازدواج با قید مهر خاص مشکل حل میکنه. میبینن نه، اصل ازدواج مشکل حل میکنه، مهر یه مشکل دیگر حل میکنه، اصل معامله مشکل حل میکنه، شرط یه مشکل اضافی را حل میکنه. عرف عقلا اینطوری نگاه میکنن ببینن آیا اینا حل مشکل میکنه دونه دونه یا نه. ولذا اگر کسی کفش بخره، یه دونه کفشش یه دنگش مال این فروشنده باشه، یه دنگه مال فروشنده نباشه، مال دیگری ثابت شد، تابتا شده، اشتباه کردن، یه دنگه مال دیگری را آورده زمین کرده، در اینجا عقلا نمیگن معامل صحیح در اون لنگه اول نسبت به بقیه خیار تبعوز صفقه، به علت این که اینجا تعدد مطلوب نیست، کفش دوتاش یه مطلوبه. این غیر از 50 من گندم خریدی نصفش مال دیگری، 25 من گندم هم مشکل حل میکنه، منتها در یه حدی. موارد طبق تشخیص عقلا که آیا اینها تعدد مطلوب و وحدت مطلوبه، آیا اینها مشکل رو تک تک حل میکنه یا نه، طبق این با تشخیص داده بشه. اگر این به میدان بیاد این بس دیگه، ما راحت میشیم در تمام این ابواب و مشکل چماق العقود تابعتون للقصود رو دیگه کسی حق نداره به کله ما در اینجا ها بزنه. بی قصد مربوط به شخصه، اما احکام تابع اراده شخص نیست، اصل معامله تابع اراده شماست، نکنی باطله. اما ترتب احکام کجا تجزیه میشه، کجا قابل تجزیه نیست، این ترتب احکام دیگه تابع اراده شما نیست، تابع عرف عقلا و امضا شارعه. تکرار میکنم، اصل معامله تابع قصد شماست، اما ترتب احکام بران که آیا تجزیه میشود یا نمیشود، این احکام تابع عرف عقلا و امضا شارعه مقدس است. و به هذا تنحل المشكله في جميع ابواب الفقه المشابهه للمقام. خب این اسفل اولی اجازه بید من بیش از این معتم هست اختلاف شده چی؟ اختلاف شد اصالت الفساد میگیم ندید سرامه اختلاف شد اصالت الفساد میگیم مشکلی ما نداریم امضا شاره پشت اینا بوده مادامی که من نکند امضا من احتیاج دارد به دلیل مادامی که من نکنم در این امور اخلاقیه امضا اینا رو که در اصول خوندیم چرا دیگه تکرار میکنیم و اما دلیل دوم قائلین به فساد عقد با فساد مهر مهر که خمر خنزیر شد و فاسد شد عقد هم فاسد دلیل دوم این بود که النکاح نوع معاوضه شبیه معاوضه است ولی زمان میگیم اجوره هم نه عجبه مال معاوضات دیگه ولذا با به مقابل میکنیم زوجت هذه المرأه به هذا المهر لکر مقابله میندازیم فعلا هذا معاوضه اگر در معاوضه احد العوضین فاسد باشد معاوضه فاسد میشه یا نه فاسد میشه سمن خراب باشه یعنی دایملک باشه سمن خمر خنزیر باشه مسمن خمر خنزیر باشه هر کدام باشه معاوضه باطل میشه چون معاوضه نمیشود بدون عوض اینجا نکاح شبیه معاوضه است و بدون عوض نمیشه عوض که باطل شد معوضم که اون نکاح باشه باطل قلنا نکاح معاوضه نیست بی خود میگه که میگه ولی تعبیرات کنایی میشه کنایتاً اسم معاوضهش آمده نظر مبارکشون هست یا نیست در موقعی که حکم نظر به زوجه ای که میخواهد خواستگاری بکند محل بحث بود گفتیم روایات کثیره داره شاید 6-7 روایت داره که میگه میتواند نظر کند در هنگام خواستگاری به محاسن المرأه لأنه یشتریها به اغلى الثمن یشتریها به اغلى الثمن گفتیم اشترا نیست هر که نمیشود خرید هر جایزه از گناهانی که بخشوده نمی شود این از که کسی حقوقی را بره بفروشه از این بی کنایه نه این از که بی حقیقی باشه اجورم همینطور اجورم کنایه با مقابل هم که میندازین منافعش بخره خریدن نیست اجاره نیست و رضا گفتن نمی شود با صیغه آجر تو که بیان نکاح رو جاری کنن اجماع بر این است که با آجر تو که نمی شود صیغه نکاح اجرا کرد و ای اجوره اگر منافع رو می خره اگر نیست منافع هر هست دار هست این عجیبه خب از چرا ما به جایی انکه تو که بیم آجر تو که چرا و مما یدل علی ذلک حوصله این است که عقد بدون مهر اجماعی است که صحیحه هم میشه معاوضه بدون عوض عقد بدون مهر داریم صحیحه کار به تفویض نداریم عقد بخونه بگن که از آزا لحظا به این شخص اصلا محرم نگه این صحیحه تو قرآن هم هست ظاهرا آیه 234 سوره بقره هست من قبل ان تفرضوا لهن فریضه اگر عقدی کردید بدون اینکه فرض فریضه ای بکنی یعنی صحیحه عقد منقطع عوض از ارکان. اون بحثو با اینجا قاطی نکنید. ما عقد دائم رو داریم میگیم. در عقد دائم که محل بحث ما هست، در اینجا به یقین معاوضه نیست، اونجا هم نیست. حالا فعلا محل کلام ماست، جای دیگه نریم. ذکر محل لازم نیست، خود محرم اگر لم یحصل دخول لازم نیست. دخول حاصل نشه و قبل از دخول طلاق داده بشود هیچ. فبنا انا لازالک، به یقین اینجا از باب معاوضه نیست، که اگر از باب معاوضه بود میباید باطل بشود عقد بدونه محرم. و ها کذا در مورد تفویض عمل میکنه، میگه محرم باید تو این عقد باشه، اما چقدر؟ میگه هرچه توی زوج دلت خواست، در صورتی که زوج خیلی علاقه به زوجه داره. عکسش هم اگر زوجه خیلی اصلاح بر این ازدواج داشت، به زوج میگه هرچه میل مبارک بود. خب اگر این معاوضه باشه، جهل به عوضین مبتله. تفویض همه قبول کردن صحیحه. خب تفویضی که صحیحه در این عقد مجهوله، جهل به عوضین که جایز نیست. پس این که شما اسم معاوضه گذاشتید و از این را خواستید بگید حالا که مهر خم و خنزیر باطل است، پس عقد هم فاسد، این دلیلتون ساقط شد. و اما جواب دلیل سوم، می گفتن روایاتی داریم، میگه المهر ما ترازیا علیه، مهر چیزیست که ترازی کنن. آیا مهر المثل ترازی بهش شده؟ نه، ترازی بر خمر خنزیر شده بود، مهر المثل ترازی نشده. خب اگر ترازی نشده، مفهوم اون جمله این است که مهر نیست، عکس نقیض آمدن گرفتن. المهر ما ترازیا علیه فما لم یکن کذالک، یعنی لم یترازیا علیه فلیس بمهر. ما ترازیا مهر، ما لم یترازیا مهر نیست. اینا من استدلال شدیم. جواب این است که سراغ عکس نقیض و مکس نقیض نرید، بگید مفهوم جمله این، این کدام یک از مفاهیمی؟ جواب بدید. مفهوم وصفه، مفهوم شرطه، مفهوم غایته، یا مفهوم لقب؟ مفهوم لقبه. المهر مفهوم میگیرید، میگیم مالم یترازیا لیس بمهر. این مفهوم لقبه، مفهوم لقب که حجت نیست. مفهوم لقب که حجت نیست. فبنا ان علی ذلک، این روایات المهر ما ترازیا علیه مفهومی نداره که بگه مهر مثل مهر نیست، حالا که مهر نیست پس نکاح بدون مهر است، پس فاسد و باطله. سلمنا. یه جواب دیگرم از همین دلیل عرض کنم، بقیه بحثمون عنوان میکنم و میمانم. سلام که همچین مفهومی داشته باشه، عکس نقیض داشته باشه، عام قابل تخصیصه، میتونیم تخصیص بزن. لذا در عقد بدون مهر تخصیص خورده. عقد بدون مهر مگر نمیگید مهر المثل؟ میگید مهر المثل. وقتی عقد بدون مهر و مهر المثل میگویید، با این عموم مفهوم المحرما تراز یا علی، خب عموم مفهوم تخصیص میخوره، قابل تخصیصه. فعلا آزام به فرض که دلالتن داشته باشه، مفهوم مفهوم لقب نباشه که وجد نیست نزد کسی، مفهوم معتبری هم باشه آمیست که قابل تخصیصه. تا به اینجا رسیدیم به پایان فرع اول و ثابت کردیم که عقل صحیحه نه فاسده. میریم سراغ فرع دوم. حالا که نه فاسد شد، باید مهر المثل بدیم یا چیز دیگری؟ این موضوع بحث فردای ماست. و انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از آقایونم یه جزوه به من داده بود درباره چیز بیاد بگیره، عقد درباره ام کلثوم، بیاد جزوه شو.